و ما در کلامنا به امروز گوش میکنیم به صحبتهای حجت الاسلام رنجبر با موضوع زبان.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ببینید، زبان هر کسی رو باید با بیان خودش فهمید، ولی ما متاسفانه زبان دیگران رو میخوایم با بیان و ادبیات خودمون تحلیل کنیم. ریشه غالب سوء تفاهم ها، سوء برداشت ها هم همین جاست که ما زبان دیگران رو با بیان دیگران معنا نمی‌کنه. من یه نمونه عرض کنم. ببین، قرآن یه زبانی داره و یک بیانی داره. زبان قرآن باید با بیان قرآن فهمیده بشه، نه با بیان ما. در زبان قرآن نمونه واژه وارد آمده، در زبان ما هم واژه وارد هست، منتها وارد در بیان و ادبیات ما یه معنا داره، در بیان و ادبیات قرآن یه معنای دیگری داره. اگر بخوایم زبان قرآن با بیان خودمون بفهمیم، دیگه اون زبان قرآن نیست، ما دوچار سوء برداشت خواهیم شد. وارد در زبان فارسی یعنی داخل شدن در یک فضای، ولی وارد در قرآن یعنی بر لبه چیزی قرار گرفتن، در کنار چیزی قرار گرفتن. ازا در سوره یوسف داریم فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، میگه قافله واردشون رو فرستادن. وارد رو به کی میگفتن؟ به کسی که میره لب چاه آب میسته و از چاه آب میگیره. یا این منکم الا وارد، همه شما ها وارد جهنم میشه. یعنی چی وارد جهنم میشه؟ یعنی داخل جهنم میشه، که خیلی آمدن همین معنا رو کردن. چرا داخل جهنم؟ چه ضرورتی داره؟ بهشتی هم داخل جهنم میشه. نه، میگه این منکم الا وارد، و همه شما میاد بر لبه جهنم قرار. حالا اونایی که جهنمی باشن، جهنم اونا رو به سمت خودش میکشان، و اونایی که نباشن
رد میشن.
دقیقا مثل این که یک آهنگوهای بسیار قوی این وسط، اگر یه آهن پاره بیاد اینجا، به شدت اون رو به سمت خودش میکشه. ولی شما یه شاخه گل یاس بیاد، کسا وزنی نداره، اما هیچ کششی نسبت به اون نداره. قرآن میگه، میگه همه شما وارد جهنم میشید، یعنی همه شما میاد لب جهنم. خدا کسی رو داخل جهنم نمیبره، این جهنمه که شما رو با خودش میبره. چرا؟ چون اخلاق شما جهنمی بوده، رفتار شما جهنمی بوده، وقتی حرف میزدی آتش میزدی به دلها، شدی از جنس جهنم، از جنس آتش. ولی اگه جهنمی نباشی مثل همون شاخه گل یاسی. در زیارت میخونیم اللهم ارزقنا شفاعت الحسین علیه السلام یوم الورود، خدای روز ورود اون شفاعت سید شهدا و مسیح، یعنی روزی که میام لبه جهنم بالاخره ما قاطی داریم، یه اخلاق و رفتار جهنمی داریم، قطعا جهنم ما رو به سمت خودش خواهد کشون. اگر امام حسین بیاد، اگه شفاعت کنه، اگه بساطت کنه، اگه دستگیری کنه، او میتونه ما رو به سمت خودش بکشانه و ما رو از چنگال آتش نجات بده. پس ببین، واژه ورود، واژه وارد در کلام اهل بیت در قرآن کریم یه معنای دیگری پیدا کرد. پس اگر میخوای زبان قرآن رو متوجه بشی، باید بری سراغ بیان قرآن، ادبیات قرآن. اون وقتی که میتونی از این کتاب درسی داشته باشی، نکته‌ای بیاموزی، ارتباطی برقرار.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. سرپرست وزارت امور مهاجرین در حکومت موقت طالبان در دیدار با کاردار سفارت پاکستان در کابل به بدرفتاری پلیس اسلام آباد با مهاجران افغانستانی اعتراض کرد. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین در حکومت موقت طالبان، روز سه‌شنبه در دیدار با عبیدالرحمن نظامی، کاردار سفارت پاکستان در کابل، از بدرفتاری نیروهای امنیتی این کشور با مهاجران افغانستانی انتقاد کرد. سرپرست وزارت امور مهاجرین در حکومت موقت طالبان در افغانستان در این دیدار گفت باید از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغانستانی در شهرهای مختلف این کشور جلوگیری شود و افزود ادامه این وضعیت روابط دو کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. خلیل الرحمن حقانی در این خصوص ادامه داد برای حل مشکلات مهاجران افغانستانی در پاکستان باید تلاش لازم انجام شود. هفته گذشته کنسولگری حکومت موقت طالبان در کراچی پاکستان اعلام کرد که حدود 1300 مهاجر افغانستانی در ایالت سند این کشور در زندان به سر می‌برند. در همین حال یک نماینده مجلس پاکستان با انتقاد از رفتار خشونت آمیز پلیس این کشور با مهاجرین افغانستانی، رفتار انسانی با مهاجرین افغانستانی را خواستار شد. محسن داور، عضو مجلس پاکستان، با انتقاد از برخورد نامناسب پلیس پاکستان با صدها مهاجر افغانستانی گفت برخورد نامناسب با اتباع افغانستان در شأن دولت و ملت پاکستان نیست. در روزهای اخیر ویدیوهایی در فضای مجازی از برخورد غیر انسانی پلیس پاکستان با مهاجرین افغانستانی منتشر شد که موجی از انتقادات را به همراه داشت. در کلیپ‌ها گروهی از مهاجران افغانستانی در شهر کراچی پاکستان دیده می‌شدند که توسط پلیس پاکستان توقیف و اموالشان گرفته شده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل، در حال حاضر 1,300,000 مهاجر افغانستانی در پاکستان زندگی می‌کنند. مقامات محلی طالبان وقوع درگیری میان نیروهای این گروه با مرزبانان پاکستانی در ولایت پکتیا را تایید کردند. عزیز زاهد از حوزه جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
در انابه برخوردهای میان مرزبانان پاکستانی و قوای سرحدی طالبان در امتداد خط دیورند بعد از قندهار، این بار پکتیا در جنوب شرق افغانستان شاهد برخورد نظامی یا جنگ نسبتا سخت میان دو طرف بود است. مقامات محلی طالبان در پکتیا تایید می‌کنند که جنگ در سرحد این ولایت با خط دیورند با قوای پاکستانی صورت گرفت، اما هنوز هم طرف مقامات طالبان از تلفات این جنگ چیزی نگفته است. منابع محلی تایید میکند که نیروهای طالبان در ساحه مرزی ولسوالی دندپتان پکتیا با نظامیان پاکستانی درگیر شده است. با گفته این منابع درگیری حوالی ساعت 4 عصر روز سه شنبه در نزدیک دروازه در مربوطات ولسوالی دندپتان با قوای پاکستانی صورت گرفته است. منابع محلی میگویند که درگیری بیش از یک ساعت ادامه داشت و جنگ نسبتا سخت بود. ویدیوهای هم از این نبرد دست به دست میشود در شبکه های اجتماعی و در نزدیک افراد مسلح طالبان مردم محل هم دیده میشود که از این نبرد دیدن میکند یا آن را به تماشا میکند و در موارد حتی طالبان به طرف نیروهای پاکستانی میدود و علیه آنان شلیک میکند. با گفته منابع محلی پس از درگیری اکنون نیروهای تازه نفس از سوی طالبان به ساحه مرزی ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا اعزام شده است. تا هنوز از هر دو طرف و از تلفات هر دو طرف به جزئیات در دست نیست و هنوز هم انگیزه درگیری هم مشخص نیست که چرا این درگیری صورت گرفته. اما این درگیری در پکتیا با قوای پاکستانی در حال از سوی طالبان صورت میگیرد که یک روز قبل از آن در ولایت قندهار در جنوب افغانستان هم جنگ نسبتا سخت میان مرزبانان پاکستانی و قوای سرحدی طالبان صورت گرفت که درگیری قندهار تلفات هم در پی داشت، اما تلفات جنگ پکتیا مشخص نیست. هنوز هم به علت این جنگ که ظاهرا یک فرد مسلح ملبس با یونیفرم شبیه طالبان بالای مرزبانان پاکستانی در سپین بولدک یا در مرز سپین بولدک چمن علیه پاکستانی ها شلی کرده، یک سرباز پاکستانی کشته، دو نفر زخمی شد و بعدا جنگ میان دو طرف صورت گرفت. گفته می شود که به غیر نظامیان هم آسیب رسیده است و یک نفر از طالبان هم زخمی شده و بعد از جنگ قندهار گذرگاه سپین بولدک چمن به سوی مسافرین و رفت آمد مسائل سیاسی، تجارتی و حتی رفت آمدهای عادی مسدود شده است در قندهار. بعد از این جنگ یک روز بعد در پکتیای بار نبرد و جنگ صورت گرفته و هنوز هم علتش مشخص نیست. حتی در این حال گفته می شود که نظامیان پاکستانی چاشت روز سه شنبه در قریه مرغه مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در مرز با پکتیا و در نزدیکی خط دیورند گذرگاه مرزی میان پاکستان و افغانستان بر یک غیر نظامی از سوی نیروهای پاکستانی که این غیر نظامی افغان بوده گل لباری صورت گرفته که در نتیجه بر اساس این گزارش‌ها این غیر نظامی هم جان باخته است. در چند ماه اخیر این سخت‌ترین برخوردهای نظامی و تنش‌های نظامی میان مرزبانان پاکستانی و قوای طالبان است. با آنکه خط دیورند خط فاصل میان افغانستان و پاکستان در حکومت پیشین هم و حتی در حاکمیت طالبان هم چندین بار شاهد جنگ های نسبتا سختی بود، ولی زیادترین این جنگ ها در پکتیا، قندهار و در ننگرهار در شرق افغانستان صورت می گیرد.
ریاست مهاجرین ولایت قندوز از توزیع کمک های نقدی میان ده‌ها خانواده متضرر از جنگ در این ولایت خبر داد. سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش ارسال کرده که به اتفاق می شنویم.
برای ده‌ها فامیل که در جنگ‌های اخیر ولایت قندوز خانه‌هاشون تخریب و یا هم آسیب دیده بود، کمک نقدی صورت گرفت. در ادامه کمک های بشری در ولایت قندوز، اکنون ریاست مهاجرین این ولایت از توزیع پول نقد برای 65 خانواده که در جنگ های اخیر زیان مالی دیده اند و یا خانه هاشان تخریب شده است خبر می دهند. مسئولان در ریاست مهاجرین قندوز می گویند سروی آنان به همکاری یک دفتر امدادرسان جریان دارد و برای تمام افرادی که در جنگ های گذشته متضرر شده و یا خانه هاشان تخریب گردیده است کمک نقدی صورت می گیرد. با گفته مولوی عبدالولی رئیس مهاجرین ولایت قندوز، قرار است برای هر خانواده متضرر 165400 افغانی در دو قسط پرداخت گردد که اکنون مناسبه این پول برای خانواده های بررسی شده پرداخت گردیده است.
نو هر پامیل تا یو لکو پینزش پیت زارا او سلور سوا اتی افغانی چه دالر مقایسه شوی دی. دوم رو ورکول کیگی خونن هر پامیل تا وش پیت زارا شپک سوا افغانی ورکلی شوی چه تعمیر د اعمار د پارا. او پدی کی با منگا بیا اینده دغه کورو والاتم چه پیسی ورکلی دی، یو کس با دی انرسی دفتر خواهی او یو با دی منگ دی امور ماجرون رو خواهی چه دی گزارش را طول کی چه آیا دغه خلقو دغه پیسی پا دغه که مصرف کلی دی و کنه.
مستفید شدگان از توزیع کمک خوشحال هستند، اما این کمک ها را برای ساخت خانه هاشون بسنده نمی دانند و خواهان کمک های بیشتر می باشند. این مستفید شدگان می گویند در پی جنگ های دوامدار 20 سال گذشته همه زندگیشان را از دست داده اند و خانه هاشون نیز تخریب شده است و اکنون در خانه های کرایی زندگی می کنند. آنان این کمک ها را در این فصل سرما بسنده نمی دانند و خواهان توزیع مرحله دوم کمک های نقدی هستند و علاوه بر این می افزایند که توان ساخت خانه هاشون را با این مقدار پول ندارند. رفیع الله یکی از مستفید شدگان است. او ضمن قدردانی از این کمک ها خواستار ادامه این روند می باشد.
اولیای ما تخریب شده بود، دولیای کرایی افسار بدیم. این دفتر یه نارسی در ما یک کمک کرد. ما از یاد خوش هستیم، سپاسگزار هستیم که ما دولیای کرایی میشتیم به سرپناه بدیم. در ما 67,000 افغانی را داد که ما اولیای خدا جور کنیم. از این ما خواهشمند هستیم که در ما کمک های بیشتر کنه که ما به سرپناه هستیم.
زین الدین کسی دیگری که از این کمک ها بهره‌مند شده است. او از این نهاد امداد رسان قدردانی میکند.
یعنی ما را از طرف دفتر انرسی کمک شده گیست. ما بسیار افتخار میکنیم چون که مستحق همیرم بودیم. از تمام ارکنی که کسانی که به این مهاجرین کمک کرده گیستن بسیار اظهار خوشحالی میکنیم. الله تبارک و تعالی دنیا و آخرت
خوب بسازه. ولایتی که در 20 سال گذشته شعله جنگ نسبت به هر ولایت دیگر در آن شعله ور بود و بیشترین خانواده ها در این ولایت قربانی جنگ شدند که اکثر باشندگان آن از این بابت خسارمند گردیدند. رئیس مهاجرین کندوز میگوید با مؤسسات امدادگر گفتگو کرده است تا تمام کسانی که در جنگ های پسین خسارمند شده اند را در بخش های مختلف همکاری نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار هیئت عالی رتبه ونزوئلایی گفت ظرفیت‌های متنوع و گسترده اقتصادی، علمی و انرژی همکاری دو و چند جانبه با ایران را برای ملت‌ها مفید می‌کند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون رئیس جمهور و وزیر علوم، وزیر حمل و نقل، وزیر زراعت و اراضی ونزوئلا در تهران از روند رو به پیشرفت روابط تهران کاراکاس در همه حوزه‌ها به ویژه برگزاری موفق کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ابراز خرسندی کرد. رئیسی با تقدیر از مقاومت ملت ونزوئلا در مقابل زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه اظهار کرد آمریکایی‌ها تصور می‌کردند با تهدید و تحریم می‌توانند ملت‌ها را متوقف کنند، اما ایستادگی ملت‌های مستقل آنها را وادار به عقب نشینی کرد و یک بار دیگر اثبات کرد که مقاومت و همکاری تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی‌های غرب است. رامون بلاسکز وزیر حمل و نقل ونزوئلا نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ونزوئلا پس از وقفه 8 ساله گفت که در مذاکرات انجام شده با توافقات خوبی برای گسترش همکاری در زمینه‌های حمل و نقل، زراعت، انرژی و فناوری دست یافتیم. و رئیس جمهوری لهستان اعلام کرد مقامات لهستانی اطلاعات دقیقی درباره اینکه چه کشوری راکت به شرقین جمهوری فایر کرده است ندارند. رادیو زیت لهستان شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد دو راکت روسی به قریه پرژودوف در منطقه ویودوشیب لوبلیسکی در شرق لهستان واقع در مرز اوکراین اصابت کرده است. اندجی دودا رئیس جمهوری لهستان خاطر نشان کرد می‌دانیم که حمله راکتی روسیه به اوکراین در تمام طول روز سه‌شنبه ادامه داشت، اما هیچ مدرک قطعی مبنی بر اینکه چه کسی این راکت را پرتاب کرده است نداریم. دودا افزود اقدامات تحقیقاتی در حال انجام است. من معتقدم که بازرسان متوجه خواهند شد. رئیس جمهوری لهستان تصریح کرد با احتمال زیاد این راکت ساخت روسیه است، اما هنوز بررسی برای کشف حقیقت ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است سخن گفتن از اصابت راکت در لهستان یک اقدام تحریک آمیز آمدانه است. این نهاد روس تصریح کرد نیروهای روسیه هیچ حمله ای به موازی در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان انجام ندادند. خب عزیزان شنونده، حاصل کار همکارانم در تحریریه رادیو دری را تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. تا ساعت 1 با وقت کابل و بخش بعدی خبرها، روزتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. ما همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رو میتونید از طریق فرکانس ها بشنوید. موج کوتاه 20 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و ما در ادامه دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوید که مدتی برنامه 10 دقیقه است. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره و رضایت خاطر شما عزیزان جلب کنه. این شما و این هم برنامه امروز رازهای زندگی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه ها، گوشه‌هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه‌هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگر از رازهای زندگی را در خدمت شما هستیم. انشاءالله که همراه ما باشید و انشاءالله در برنامه امروز در رابطه با سالمندی و جایگاه سالمندان در خانواده سخن میگوییم. همونطور که گفتیم دوران سالمندی مانند دوران کودکی یا جوانی یکی از مراحل زندگی در مسیر تکامل انسان است، با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش، ولی دوران سالمندی همراه با تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیت‌های فیزیکی میباشد. پیری به دنبال کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی از راه میرسد. انسان در زندگی خود با طی این مراحل تجربیات مختلفی را به دست میآورد و سالمندی مرحله انباشته شدن این تجربیات است. این مرحله بسیار حساس است و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. این توجه هم از سوی سالمندان و هم از سوی اطرافیان آنها ضروری است. پیری دوران است که پدر و مادر ضعیف و تقریبا از کار افتاده می شوند و به فرزندان خیش نیاز بیشتری دارند. بسیاری از والدین در زمان حیاتشان و همچنین در دوران سالمندی به فرزندانشان نیاز مادی ندارند، بلکه خواهان دلجویی از سوی آنها هستند. دوران پیری به طور معمول با بیماری ها و گرفتاری های همراه است. طبیعتاً در چنین موقعیتی آنان به یاری فرزندانشان نیاز دارند. این یک واقعیت است که انسان در دوران کهنسالی و سنین پیری فرسوده می شود و قدرت جسمانی و حتی بخشی از توانمندی های فکری و روانی خود را از دست می دهد. در این دوران گاهی دانسته های پیشین به فراموشی سپرده می شود و همین دلیل این مسئله مشکلات متعددی را فراروی سالمندان و خانواده های آنها قرار می دهد. بنابراین شناخت صحیح از دوران پیری و آشنایی با نیازهای واقعی سالمندان می تواند فرزندان را در جهت داشتن رفتاری مناسب و سنجیده با پدران و مادران پیر یاری رساند. گاهی برخی از فرزندان جوان و کم تجربه و علت بی‌حوصلگی و یا غرور و یا موقعیت‌های شغلی حق والدین پیر خود را آنچنان که شایسته است به جای نمی آورند. گاهی آنان در برابر والدین خود اظهار فضل و کمال می کنند، ولی نباید فراموش کرد که برخورد متکبرانه با پدر و مادر ناسپاسی در برابر نعمتهای بزرگ الهی است. قرآن کریم انسانها را از تندی و پرخوش نسبت به والدین نهی می کند و به سخن نیک و لحن شایسته و تواضع در برابر آنها دعوت می کند. در سوره اسراء قسمتی از آیات 23 و 24 چنین می خوانیم: هرگاه یکی از آن دو، یعنی پدر و مادر، یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری برسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و سخن لطیف، سنجیده و بزرگوارانه با آنها بگو و بالهای تواضع خیش را از روی محبت و لطف در برابر آنها فرودار. در روایات اسلامی آمده است که ادب و احترام نسبت به پدر و مادران است که آنان را به اسم صدا نکنی، به احترامشان برخیزی، از آنان جلوتر راه نروی، با آنان بلند و پرخاشگرانه سخن نگویی، نیازهایشان را برآوری و در سن پیری از آنها مراقبت کنی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز. دعوت میکنم بشنوی صحبتهای حجت الاسلام دکتر رفیع را و بعد از شنیدن صحبتهای دکتر رفیع همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
خدا تو قرآن میگه پدر و مادر رو اوف بهشون نگید. اوف یعنی اظهار ناراحتی. 4 بار کنار توحید خدا میگه والدین. خیلیه. مگه بعد توحید چیز دیگه نداریم مهمتر از توحید؟ نبوت نداریم؟ امامت نداریم؟ الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا. 4 بار کنار تو نمیگه انفاق، احسان، قل لهما قولا کریما، باشون بزرگوارانه سخن بگید. یه کسی آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من پدر و مادرم فوت کردن، یه وظیفه ندارم دیگه، و بالوالدین احسانات تموم شد دیگه. به پدر و مادر، خب پدر و مادر که نیستن من چه احسانی بهشون کنم؟ پیغمبر فرمود که مگه تو قرآن اومده در زمان حیاتشون بالوالدین احسان و در زمان زنده بودنشون؟ نه. گفت یعنی چی آقا؟ الان که مردم من باید احسان کنم؟ فرمود بله. بعد شمردم، فرمود 1، طلب مغفرت کن براشون، یستغفر لهم، خدای پدر مادر رو بیامرز، مثلا رب اغفر لی و لوالدی. 2، صدقه از طرفشون بده. 3، یصلی عنهما، امام صادق فرمود من هر روز برای بابام و مادرم، آه شما که این باباش امام باقره، بابا امام باقر که دیگه نیاز نداره، خودش امامه، هر روز براشون 2 رکعت نماز میخونم، روز نه شب. فرمود هر روز برای والدینم 2 رکعت نماز میخونم، رکعت اول حمد و انا انزلنا، رکعت دوم حمد و انا اعطیناک الکوثر. بعد پیغمبر فرمود دوستاشو احترام کن. مثلا بابات یه رفیق پیرمردی داشته و هم پالکی بودن، هم جلسه بودن. حالا تو پیغمبر اکرم گاهی گوشت میفرستاد برای پیرزنی، میگفتن این کیه؟ میگفت این رفیق خدیجه بوده. حالا زنت از دنیا رفت، سقرا خانم، کبرا خانم که با هم میرفتن عصرا سر میزدن به هم، میرفتن خرید، این که زنده است. میفرمود این رفیق حضرت خدیجه بوده، حضرت خدیجه اینو دوستش داشت. و لذا روایت داریم که بعضیا وقتی که پدر مادرشون میمیرن عاق والدین میشن، عاق از اون عالم، یعنی پدر و مادر میگن اولاد هیچ کاری براشون انجام نمیده، عاق میکنن فرزند. پس این در واقع نکته اساسی است.
تشکر از همراهیتان دوستای عزیز. همچنان از دوران سالمندی در زندگی و در خانواده صحبت میکنیم، اما در فرهنگ و عرف اسلامی سالمندان از جایگاه پرارزشی برخوردارند. مجموعه افراد فامیل و بزرگان خود احترام میگذارند، در کارها با آنها مشورت میکنند و در اختلافات برای یادآوری آنها ارج مینهند. گاهی یک سخن از سوی بزرگان و پیران فامیل آتش فتنه ای را خاموش میسازد یا تفرقه و کدورتی را به همدلی و آشتی مبدل میکند. سالخوردگان اغلب تا زنده هستند نعمت وجودشان ناشناخته است. چه بسیار اختلافها و نزاعهای خانوادگی که پس از درگذشت بزرگ فامیل چهره نشان می‌دهد. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه می‌فرماید برکت و خیر ماندگار با بزرگترهای شماست. همچنین در جای دیگر فرمودند که پیرمرد در میان خانوادهش همچون پیامبری در میان امتش هست. دوستان، توجه به سالمندان سبب می شود که آنها خود را افرادی منزوی و منفعل احساس نکنند و از سوی دیگر جوانان از تجربیات مفید و دانسته های ارزشمند آنها استفاده کنند. از آنجا که بزرگترها و سالمندان چراغ روشنی بخش و محور همدلی در خانواده هستند، شایسته است که جایگاه این انسانهای شریف مورد تکریم قرار گیرد. امام صادق علیه السلام در این مورد می فرماید کسی که بزرگ ما را احترام نکند و کوچک ما را مورد شفقت و عطوفت قرار ندهد از ما نیست. نکته مهم دیگر در تکریم سالمندان انتقال این فرهنگ به نسل آینده است. از عمده ترین راه های انتقال یک فرهنگ به نسل های آینده رفتار پدر و مادر و مربیان است. کودکان آنچه را در رفتار بزرگترها ببینند از آن الگو میگیرند. احترام به بزرگترها و رعایت ادب و تکریم نسبت به سالخوردگان اگر در عمل و رفتار ما تجلی یابد، فرزندان ما نیز این فرهنگ را می آموزند. کسی که انتظار ادب و معرفت و حق شناسی از فرزندانش دارد، باید همین رفتار را با پدر و مادر و بزرگترها داشته باشد تا کوچکترها هم از او بیاموزند. امام علی علیه السلام فرمودند: با بزرگانتان احترام کنید تا کوچکترها هم به شما احترام کنند. نکته دیگر این که از آنجا که بهداشت روحی و روانی سالمندان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، باید به این موضوع به خصوص از سوی خود سالمندان توجه شود. با سخنی از دکتر احمد بهپژو، روانشناس ایرانی، در این مورد برنامه را به پایان می‌بریم. وی می‌گوید: سالمندان باید سعی کنند به زندگی خود معنای مثبت ببخشند، به طور صحیح به اوقات فراغت بپردازند و در امور اجتماعی و کارهای داوطلبانه مشارکت داشته باشند. برقراری ارتباط با دیگران و عضویت در گروه‌های اجتماعی می‌تواند به سالمندان یاری رساند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند در سازمان‌های غیر دولتی و یا انجمن‌های علمی و یا در تشکل‌های مذهبی و مؤسسات خیریه فعالیت کنند. انتخاب یک کار لذت بخش و یا پذیرش مسئولیت و توانمندی روحی آنها کمک می‌کند. پرداختن به کارهای هنری و یا نوشتن، رفتن و سفر با دوستان و خانواده می تواند برای سالمندان مفید باشد. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه همراهی کردید یک جهان سپاس. تا فردا، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام یگانه مهربان. سلام دوستان و یاران همیشگی، روزتان پر از نگاه پرمهر خداوند. با افتخار از رادیو دری و برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:37:57 خواهد بود. سلطان سلجوقی بر عابدی گوشنشین و عزلت‌گزین وارد شد. حکیم سرگرم مطالعه بود و سر بر نداشت و به ملک شاه تواضع نکرد، بدان سان که سلطان به خشمندر شد و به او گفت: آیا تو نمیدانی من کیستم؟ من آن سلطان مقتدری هستم که فلان گردنکش را به خاری کشتم و فلان یاغی را به غل و زنجیر کشیدم و کشوری را به تصرف درآوردم. حکیم خندید و گفت: من نیرومندتر از تو هستم، زیرا من کسی را کشتم که تو اسیر چنگال بیرحم او هستی. شاه با تحیر پرسید: او کیست؟ حکیم گفت: آن نفس است. من نفس خود را کشتم و تو هنوز اسیر نفس اماره خود هستی و اگر اسیر نبودی از من نمی خواستی که پیش پای تو به خاک افتم و عبادت خدا بشکنم و ستایش کسی را کنم که چون من انسان است. شاه از شنیدن این سخن شرمنده شد و عذر خطای گذشته خود را خواست. امام علی علیه السلام فرمودند و بدانید که بزرگترین جهاد جهاد با نفس اماره است، پس آماده شوید و به جهاد با نفس خود بپردازید تا به سعادت ابدی برسید و قیل قال را ترک کنید و حرف و گفتگو را به دور بریزید تا به ساحل سلامت برسید و خدا را بسیار یاد کنید تا به ذکر خدا غنیمت یابید و ای بندگان خدا با هم برادران ایمانی باشید تا نزد خدا در بهشت نعیم جاودانی به سعادت برسید. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
اگر کسی به آیات طبیعی خدا دقت کنه، اون وقت قدر این قرآن رو بهتر و درستر میشناسه، میفهمه این قرآن چقدر باشکوهه. در بین این آیات طبیعی آیه در مورد این آیه با همدیگه یه نکته و یه زاویدید مهم خدا رو ببینیم. اون آیه اینه: والارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. ما زمین رو گسترش دادیم و در اون راه‌های قرار دادیم و می رویانیم در آن از هر زوج بهیجی. این آیه مشابهش در قرآن خیلی زیاده، من کل زوج کریم مثلا که رویش پیدا می کند در زمین از هر چیزی زوج کریمانه یا زوج بهیج. چرا این زوجیت باید باشه؟ چرا این قاعده زوجیت خدا گذاشته؟ خب یه باره یه موجود کامل میذاشتی میرفت دیگه. حالا میخوایم این نکته رو اینجا باز کنیم و یکی از زاویدهای مهم خدا که چرا خدا همه چیز رو زوج قرار داده اینجا معلوم بشه. اینجوری مثال بزنم: عصبانیت یا غضب یا خشم صفت خوبیه یا بدیه؟ طبیعتاً میگید نه خوبه نه بده، مهم اینه که کجا استفاده بشه. به جاش استفاده بشه خوبه، به جاش استفاده نشه بده. حالا مهربانی و عطوفت چی؟ اون خوبه یا بده؟ اونم به جاش. به جا مهربانی و عطوفت خوبه و به جا بده. نگاه کنید، دوتا صفتن، غضب و خشم، مهربانی و لطف. این دوتا هیچ کدوم به تنهایی نه خوبن نه بد، یه جاهای یکیشون خوبه یه جاهای یکی دیگه. پس چی خوبه؟ زوجیت بین این دوتا خوبه. اینکه انسان بین این دوتا صفت در درون خودش زوجیت برقرار کنه، به جا غضب و خشم داشته باشه و به جا لطف و رحمت. همون بحثی که در مورد جاذبه و دافعه هست و اون کتاب شهید مطهری که در مورد حضرت امیر نوشتن که بسیار هم کتاب قشنگیه. این که به جا دافعه داره و به جا جاذبه. قصه این عالم قصه زوجیته. من و شما تو زندگیمون صفات متعددی داریم. این صفات متعدد باید در کنار همدیگه به زوجیت برسن تا من و شما بتونیم رشد کنیم. قاعده رشد در این عالم زوجیت درست بین این صفاته. حالا تو این سوره میگه زوجیت بهیج، زوج بهیج. جاهای دیگه میگه زوج کریم. اگه میگه زوج کریم یعنی این که فقط به واسطه این زوجیت که موجودات عزت درونی پیدا میکنن. آخه یه وقت شما میتونید عزت داشته باشید از بیرون، من ازتون حمایت بکنم یا یه کسی حمایت کنه، شما هم عزیز بشید. مثل این که من بچه یه کسی باشم چون پدرم آدم بزرگیه، برا منم عزتی قائل بشن. ولی عزت من فقط تا وقتیه که اون بزرگ هست، بعد از اون دیگه عزتی ندارم. بعضیا از درون عزتمندن. این عزت درونی مهمه. این عزت درونی فقط حاصل زوجیت درست بین این صفاته. یه نکته دیگه، بهجت درونی هم همینه. یه وقتی کسی از بیرون من و شما رو خوشحال میکنه، این خوشحالی از بیرون تا وقتی که اون عامل بیرونی هست هست. دیدین آدما غم و غصه میگیرن، برای اینکه غم و غصه شون رو برطرف کنن میرن عوامل بیرونی درست میکنن برای خوشحالی، میرن فیلمی میبینن، میرن پارکی. البته اینا کار خوبیه، اینا برای اینکه انسان تفرج ذات پیدا بکنه، بعد نمیدونم خوشحال بشه، سرحال بشه، اینا خیلی خوبه. اما این خوشحالی همیشه وابسته به عوامل بیرونیه. اگر عوامل بیرونی برطرف بشه یا نباشه، غم و غصه میگیره. خیلی از آدم ها الان برای چی ناراحتن؟ به خاطر اینکه زندگی مثلا یه جایی براشون سخت شده و اینا وقتی زندگی سخت میشه دیگه نمیتونن خوشحال باشن. این زوجیت درونی بهجت زاست. اگر کسی میخواد تو زندگی برای همیشه خوشحال باشه، برای همیشه با نشاط باشه، برای همیشه بهجت و شادابی داشته باشه، راهش اینه که زوجیت بین صفات خودش رو درست کنه. به واسطه این زوجیت ما رشد میکنیم و برای همیشه خوشحال خواهیم بود.
تلاوت آیات 25 تا 31 سوره مبارکه شورا با صدای قاری محترم قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم معجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم.
نزدیکتر بیا و امیانهای سکه و زر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجاست، خدا همینجاست، خدا همینجاست، خدا همینجاست.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن استاد حمید الله هاشمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ملكا ذكر تو گویم که تو پاکی خدایی،
خدایا
خدایا
عقیده مرا از دست عقده‌ام مصون بدار.
خدایا
به من قدرت
تحمل عقیده مخالف ارزانی کن.
خدایا
رشد عقلی و علمی مرا از فضیلت تعصب، احساس و اشراق محروم نسازد.
خدایا مرا همواره آگاه و هوشیار دار
تا پیش از شناختن درست و کامل کسی یا فکری
مثبت یا منفی
قضاوت
نکنم.
نظر بر آن زارم کن که درستم ندارد جز خبر از حال و زارم الهی.
استاد شمشیری.
چیکار کنیم زندگی ها شیرین بشه؟ سوره مبارکه نحل آیه 112 میفرماید ضرب الله مثلا، خدای متعال یه مثالی میزنه. در تمام قرآن 7 بار این گونه بیان شده ضرب الله مثلا. اینا رو میتونید یه جزو خودتون بنویسید و عبرتی باشه برای آیندگان. درسای قشنگی درش نهفته است. میفهمم یه شهری رو مثال میزنم که در آرامش بودن، امنیت داشتن، بعد اینا ناشکری کردن، خدا نعمت داد، برکت داد، آرامش داد، اینا ناشکری کردن. فکفرت به انعم الله، نعمتهایی که خدا به اینها داد ناشکری کردن، ناسپاسی کردن. خداوند متعال اینها لباس جوع خوف به اینها پوشند. یعنی چی؟ یعنی دچار بلا و گرفتاری شدن، دچار گرسنگی شدن، ناامنی شدن، چه کنم شدن، افکارها به هم ریخت، تخیلات منفی اوج گرفت. تمام اینا به دلیل به ماکان و یسنعون، به خاطر اعمالی که انجام دادن. پس اگر ما میخواییم آرامش ایجاد کنیم، جلو طلاقه ها رو بگیریم، همین آیه 112 رو عمل کنیم، در همه حال شکر گذار باشیم بار اله، شور و نعمت و برکت سجده های طولانی به ما بده که فقط تو رو صدا کنیم، فقط از تو بخوای. هر کس این گونه شد، موج غم و بلا ازش دور میشه. پس هدیه این جلسه ما سجده شکره. با صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
دعای روز چهارشنبه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فوقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء
جارام است دریای قلب بندگانت آنگاه که نام تو را به سر می‌خوانند ای خدای زنده و پاینده يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
من خدا را دارم اوست هر قافیه و وزن و صدا اوست جاری بدل ثانیه ها همه باران همه جریان همه تاب و تب دل تپش ثانیه ها پر از صحبت اوست با دلم می خوانم من خدا را دارم بتن لحظه خود